أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ظاهرا استم به این عبارت اشتباه نکنم، الا شرط ان یکون لنفس تعبد الاستصحابی به اثرون یخرجه ان اللقویه. بحث راجع به این بود که رکن چهارم استصحاب رو به چه شکلی تعریف کنیم. گفتیم که به سه شکل این رکن قابل تعریفه که هر شکل نسبت به شکل بعد از خودش وسیع تر است، از یک دائره شمول بیشتری برخوردار است. شکل اول رو اگر خاطر مبارک باشه به این شکل تعریف کردیم که در بیشترین حد وسعت قرار بگیره. گفتیم که قوام استصحاب به این است که تعبد به حالت سابقه صرفاً منتهی شود به یک اثر شرعی عملی. تعبد به حالت سابقه صرفاً همین بسه که منتهی بشه به یک اثر شرعی عملی. علت همین بود که اگر همین اثر هم نخواد مترتب بشه کار به لغویت میکشه و استصحاب مثل همه احکام باید اثری برشون مترتب باشد تا ثبوت پیدا کند. وقت برای این که خوب توضیح بدیم چطور دائره استصحاب با وجود این شکل از رکن چهارم اینقدر وسیعه، گفتیم که برای ترتب اثر عملی بر استصحاب، برای اینکه دفع بشه محذور لغویت، یکی از این دو حالتی که الان میخوام بگم کافیه. یک، اینکه مستصحب امری قابل تنجیز و تعذیر باشه، این یک. که خود این رو ما بر شش صورت تصویر کردیم، مفصل هم توضیح دادیم. دو، این که اثر عملی بر خود استصحاب مترتب باشد. این محل بحث این جلسه ماست، اثر عملی بر خود استصحاب مترتب باشد. ببینید، دقت بفرمایید، فرق این حالت با قبلی این است که اونجا مستصحب به واسطه استصحاب ثابت می شد و منشأ اثر خود این مستصحب بود. اون چیزی که ذل اثر محسوب می شد مستصحب بود. اما اینجا نفس جریان استصحاب باعث می شود که بر این استصحاب اثر مترتب بشه، فارغ از این که متعلقش چی باشه. برای اینکه خوب فرق این دو حالت دستتون بیاد لمسش بکنید، مثال قطع رو براتون تصویر میکنم، بحث رو اونجا پیاده میکنم. ببینید، در بحث قطع یک وقت هست که اثر مترتب است بر متعلق، متعلق قطع. یک وقت هست اثر مترتب است بر قطع، نفس قطع. اونجایی که اثر مترتب است بر متعلق قطع، این قطع فقط میشه طریق. طریق، چون هر قطعی طریق علل متعلقه. اثر رو چی رفته؟ روی متعلق رفته و قطع طریق به متعلقه، همین و بس. اون جایی که اثر مترتب باشه بر نفس قطع، این قطع جنبه موضوعیت پیدا میکنه، خود می شود موضوع اثر شرعی، خود می شود موضوع حکم شرعی. پس این قطع گاه نقش طریق داره نسبت به متعلقش، گاه خود موضوع است، خود موضوعیت پیدا میکنه، متعلقش به ما هو ترتیب اثری رو به دنبال ندارد. به بیان دیگه فرق این دو حالتی که بنده الان اشاره کردم، فرق بین قطع طریقی است و قطع موضوعی. در قطع طریقی حکم مترتب بر متعلقه، در قطع موضوعی حکم مترتب بر نفس قطعه. چون از جاهای نسبتا دقیق کتاب حلقه ثالث هست، این مقدار با تأمل وجه. ببینید اگر حرمت مترتب باشه بر خمر و شما قطع به خمریت پیدا کنید، اینجا این قطع به خمریت صرفا طریق به خمریت، خود فاقد موضوعیت، اثر مترتب است بر چی؟ بر اون خمریتی که متعلق قطعه. و اگر حکم مترتب باشد بر قطع به خمریت، حرمت روی قطع به خمریت رفته باشه و شما قطع پیدا کنید به خمریت، اینجا قطع شما نسبت به این حرمت موضوعیت پیدا میکنه، چون اثر رفته روی خودش، خود قطع شما. در فرضی که ما الان داریم بیان میکنیم قصه همینه، اثر رفته رو خود استصحاب، به این معنا که بر نفس مستصحب اثری مترتب نیست یا لزوماً مترتب نیست. یعنی اگر بر فرض مستصحب هم ثابت باشه فی الواقع، اثری که خاصیت تنجیز یا تعذیر داشته باشه به دنبال نداره. اما همین جریان استصحاب برای ترتب اثر کافی است. برای اینکه مثال این فرض دستتون بیاد، باید در قالب چند بند من براتون مبانی رو بچینم تا بلکه بفهمید این که اثر مترتب بر خود استصحاب باشه نه مستصحب کجا نمود پیدا میکنه. ببینید، یک، فرض بگیریم که موضوع یک حکم شرعی تماما قطع به شیئی باشه. فرض بکنیم موضوع یک حکم شرعی تماما قطع به شیئی باشد، به شیئی که خود این شیء موضوع هیچ حکمی نیست، موضوع هیچ حکمی نیست. مثلا مثال خیلی روشن بخواییم بزنیم، شما نظر بسته باشید هر وقت دوستتون جناب زید در قید حیات بود، صدقه ای رو به صندوق صدقات بیاندازید. اینجا نفس حیات دوست شما جناب زید نسبت به شما فاقد حکم شرعی است. حالا دوست شما در حال حیات باشه، در ممات به سر ببره، چه اثری به حال شما داره؟ شما نه زوجه او هستید که بگیم حق تزوج ندارید، نه پسر او هستید که بگیم حق تقسیم اموال شما عنوان وارث ندارید و نه الی آخر. منتها به واسطه نظری که بستید روی قطع به حیات او اثر مترتب شده. چون نظر چی بود؟ اگه من قطع داشتم به حیات دوستم زید، چی مترتب باشه؟ وجوب تصدق، صدقه ای بدم مثلا. خب پس اینجا موضوع یک حکم شرعی که وجوب تصدق باشه تماما قطع به یک شیئی است، یعنی حیات زید، که خود این حیات زید فی نفسه در حق من موضوع هیچ حکمی نیست. بریم بند بعدی. مبنای ما این باشه، مبنای ما این باشه که استصحاب میتواند جانشین قطع موضوعی بشه. یعنی بگیم استصحاب حالت سابقه جای یقین به بقاء حالت سابقه را پر می کند. استصحاب حالت سابقه که میشه حکم تعبدی به بقاء حالت سابقه، این می نشینه جای چی؟ قطع به بقاء حالت سابقه. اون جایی که این قطع شده موضوع حکم شرعی. خب با مثال خودمون تطبیق بدیم. شما الان وقتی نظر می‌بندید اذا قطعت به حیات زیدن فاتصدق مثلا به درهمن، وجوب تصدق به درهم موضوعش قطع به حیات زیده، پس قطع به حیات زید میشه قطع موضوعی. شما در این حالت استصحاب میکنید حیات زید را و حسب فرض این استصحاب جای قطع به حیات زید رو پر میکنه، پس بر شما در روزی که یقین به حیات او وجدانن ندارید اما استصحاب حیات در حقتون جاریه، تصدق چی میشه؟ واجب میشه. این صدق واجب شدن، این صدق واجب شدن اثر حیات زید نیست، چون گفتم حیات زید فی نفسها برای شما فاقد اثره. این وجوب صدقه اثر قطع به حیات زیده که چون استصحاب جای اون رو گرفته میشه اثر استصحاب حیات زید. اینجاست که اثر از آن استصحاب میشود نه از آن مستصحاب. خب این هم نکته دوم.
وقتی که نظر کرد دیگه اینجا حیات سوز و اثر نمیشه؟
بله.
وقتی که نظر کرد،
خب
نظر کرد اگر قصد پیدا کردن به حیات زید صدر بده، باید نظرش این حیات زید که مقبوع ما باشه سوز و اثر سره نمیشه؟
نه. شما وجوبه، بله شما وجوبه تصدق رو چی بردی؟
قطع به حیات.
تمام، خود حیات پس موضوعیت نداره. این اگر زید زنده بود حیات داشت اما خب شما یقین به موت او داشتید مثلا، خب با این یقین به موت نه قطع به حیات دارید وجدانه نه جای استصحاب. استصحاب مال وقت شک. اینجاست که هیچ تصدقی بر شما واجب نیست، هیچ اثر شرعی نفس این حیات فی الواقع متوجه شما نمی کنه. خب اگر خوب دقت بفرمایید ما گاهی اوقات میبینیم که استصحاب، میخوام این نکته بگم خدمتتون، گاهی اوقات میبینیم که استصحاب جای قطع موضوعی مینشینه اما جانشین قطع طریقی نمیشود. میتونه قائم بشه به جای قطع موضوعی اما نمیتونه بنشینه جای قطع طریقی. چطور؟ اگر شما سوال کردن کجا میشود استصحاب جای قطع موضوعی بنشینه اما جای قطع طریقی ننشینه، این فرض رو مطرح بکنید در پاسخ که اثر شرعی مترتب باشد بر قطع بشه و خودش فاقد اثر شرعی باشه. یک، اثر مترتب باشه بر چی؟ قطع بشه و خودش فاقد اثر شرعی باشه. خب همینجور ترمز بکنیم، یعنی این که قطع شما نسبت به این شی قطع چیه؟ موضوعیه، چون این واجد اثره نه طریقی. دو، استصحاب هم بتواند جای قطع بنشینه مطلقا، هم قطع طریقی و هم قطع موضوعی. بتونه استصحاب جای قطع به هر دو قسمش بنشینه، هم قطع طریقی و هم قطع موضوعی. خب تا تو این حالت استصحاب نمیتونه، استصحاب نمیتونه جای قطع طریقی بنشینه. چرا؟ چون اینجا هیچ اثری مترتب بر مقطوع نیست. تا بخواد استصحاب به عنوان طریق نسبت به مقطوع، به عنوان طریق نسبت به متعلق ایفای نقش بکنه، اثر برش مترتب بشه. در مثال ما حیات زید به ماهی حیات زید هیچ اثری برش نسبت به من مترتب نبود تا بخواد مثلا استصحاب خلعش رو پر کنه، اثبات حیات زید بشه. به بیان دیگر رفقا، جریان استصحاب برای اینکه جایگزین قطع طریقی بشه فاقد رکن چهارمه. فاقد رکن بگم چی بود چهارمش؟ احسن تو اثر عملی مترتب باشه، اینجا اثری نداره. اما همین استصحاب میتونه جای چی بنشینه؟ جای قطع موضوعی بنشینه، چون حسب فرض اثر بر قطع موضوعی مترتب. پس استصحاب به لحاظ قطع موضوعی جاری است، چون رکن چهارم هم نسبت به اون تمامه. این هم از این. پس یه وقتایی هست که می شود قطع ما در حالت موضوعیت جاش رو به استصحاب بده، اما نمی شود در حالت طریقیت جاش رو به استصحاب بده. رمز قضیه اینجاست، اونجایی که متعلق واجد اثر نباشه قطع طریقی در حقیقت بیفایده است از نگاه شریعت. قطع طریقی بیفایده است، مخصوصا اگه بخواد قطع طریقی رو قطع طریق علل حکم معنا کنید که واسطه قطع به موضوع قطع به حکم حاصل میشه. به قول ایشون میشه که اصلا قطع طریقی وجود نداره، اونجایی که هیچ اثری نسبت به متعلق قطع نیست. چون قطع طریقی اگر به معنای قطعی باشد که طریق علل حکمه، وقتی میتونه به موضوعی به شیء خارجی تعلق پیدا کنه که اون شیء خارجی واجد حکم باشه، اما قطع به این موضوع قطع به این شیء خارجی میشه قطع به حکم. محصول فرض همچه اتفاقی نیفته. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب تا حد زیادی روشن شد و نیاز به توضیح بیش از این نداره. خب ظاهراً به این عبارت رسیدیم دیگه. علا شرط ان یکون لنفس التعبد الاستصحابی به اثرون یخرجه عن اللغویه. ببینید، به شرط آن که، مشروط به آن که باشد، چی باشه؟ برای نفس تعبد استصحابی، این تعبدی که پشت استصحاب است، بهی رو به چی زدیم؟ به مستصحب. نفس تعبد استصحابی به مستصحب یک اثری باشه که خارج میکند این تعبد رو از لغویت، لغویتی که دفعش شده پشتوانه شکل اول رکن چهارم. کما اذا اخذ القطع به موضوع خارجی، مثل حیات زد که یک موضوع خارجی است، اخذ قطع به این موضوع خارجی که لا حکم له. این لا حکم له صفت دوم موضوعه، موضوعی که یک خارجی باشد، دو به خودی خود هیچ اثری برش مترتب نباشه. گفتیم بر حیات زید نسبت من هیچ اثری مترتب نیست. تمام الموضوع، این تمام الموضوع مفعول اخذ است، اخذ القطع و تمام الموضوع اخذ بشه به عنوان تمام الموضوع برای حکم شرعی وجوب تصدق به یک درهم. روشنه؟ و قلنا، و ما قائل بشیم، این مبنا هم لازمه، قائل بشیم به اینکه استصحاب می نشیند مقام قطع موضوعی، جای قطع موضوعی رو پر میکنه. به این دعوا، این به دعوا متعلق است به قلنا، یعنی قائل بشیم با این ادعا، با این ادعا که ان المجعول فی الاستصحاب الطریقیت، اونی که جعل شده در استصحاب طریقیت. خب یک اشاره است به مبنایی در باب استصحاب. اگر بگیم استصحاب مثل حجیت اماره، اون چی که درش جعل شده طریقیت و علمیته، اینجاست که می شود در قطعی که به ماه و طریق در موضوع عقص شده استصحاب بنشینه. چون وقتی استصحاب طریق تعبدی محسوب شد یک، و قطع شما در موضوع به ماه و طریق عقص شده بود دو، میتونه جاش رو به چی بده؟ به استصحاب. به این شکل. به تعبیر دیگه اگه بخواید به کلمات اصولیون مراجعه کنید، استصحاب در این حالت میتونه جای قطع موضوعی طریقی رو بگیره، طبق تقسیم بندی مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه. قطع موضوعی طریقی در مقابل قطع موضوعی وصفی، که اون جاشو به هیچ چی نمیده، چون نفس صفت قطع درش موضوعیت داره و به هیچ عنوان نمیشود این صفت حقیقی و تکوینی قطع رو در استصحاب و امثال استصحاب رؤیت کرد. این مبنایی است که بعضی از آقایون متمایل بهش هستند. به شکل قاطع نمیتونم بگم، اما یادم هست جایی میدیدم آقای خویی هم بی تمایل به این مبنا نیست در باب استصحاب که درش جعل طریقیت شده. منتها این رو مرحوم نائینی در باب حجیت امارات قائلن و اطفایشون هم قائلن، در باب استصحاب حضور ذهن ندارن. فَإِنَّ بِالْإِمْكَانِ هِنَ اِذِن، اینجاست که ممکن است. هِنَ اِذِن یعنی هِنَ چی؟ هِنَ این فرضی که بالا مطرح کردیم، این که قطع به موضوع خارجی فاقد حکم تمام موضوع باشه و استصحاب قائم مقام قطع موضوعی باشد. وقتی این دوتا با هم محقق شد، درست شد؟ جریانه، چه جریانه میخونم؟ اسم انه باشه دیگه، انه بالامکانه جریان الاستصحاب، این که استصحاب جاری شود لترتیب حکم القطع. قطع اینجا چه ریختیه؟ موضوعیه، حکم از آن قطعه، یعنی قطع میشه موضوع حکم. و این لم یکن للمستصحب اثر، اما قطع جنبه طریقیت ندارد، چون متعلقش که ادل مستصحب فاقد اثر. و هزا معنا امکان قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی دون طریقی فی بعض الموارد. این معنای این مطلبه که میگن ممکنه قائم بشه استصحاب مقام قطع موضوعی، نه قطع طریقی، قائم بشه فی بعض الموارد. فی بعض متعلق است به قیام، قائم بشه در بعضی از موارد. با اینکه قیام در مقام قطع موضوعی پرمعمونه تر از قیام در مقام قطع طریقی است، اما یه جایی جای اون میشینه، اما جای این نمیشه. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب رو تا حدی که ممکن بود و مقدورم بود توضیح دادم. این از ثانیه میشه شکل دوم رکن چهار. با اون توضیحی که بنده از خارج دادم راجع به شکل اول رکن چهارم احساس میکنم تو این قسمت ما خیلی مشکلی نداریم و قضیه خیلی ساده و روشن قابل بیان از خارج و قابل تطبیق در کتاب. ببینید شکل دوم در حقیقت عبارت میشه از همون حالت نخستی که در شکل اول ترسیم شد. ما دو حالت برای شکل اول ذکر کردیم، اینکه اثر مترتب باشه بر مستصحب به این معنا که مستصحب قابلیت تنجیز و تأثیر داشته باشه، و دو اینکه اثر مترتب باشه بر نفس استصحاب به این معنا که استصحاب جای قطع موضوعی رو بگیره. این دوتا رو ما بیان کردیم. شکل دوم فقط حالت اول رو گرفته، حالت دوم رو دیگه پوشش نمیده. میگه رکن استصحاب این است که مستصحب قابلیت تنجیز و تأثیر داشته باشه، به این معنا که اگر بخواد اثر عملی صرفا مترتب باشه بر خود استصحاب کافی نیست، به این معنا که اگر بخواد اثر عملی بر نفس استصحاب مترتب باشه این برای تمامیت رکن چهارم کافی نیست. خب ببینید که دایره این شکل دوم نسبت به شکل اول جمع‌تر شده، محدودتر شده، فقط شامل نیمی از موارد شکل اول میشه، اونجایی که اثر مترتب است بر مستصحب. یعنی اون شش صورتی رو در بر میگیره که استصحاب بر فرض جریان باعث میشد که یک اثر تنجیزی یا تعذیری رو به واسطه یه اثبات مستصحب به دنبال داشته باشه. خب اگر بخواد شما از دلیل این شکل بپرسید دیگه در پاسخ نمیشه گفت برای دفع معذور لغویت، چون اگه صرفا میخواستیم دفع معذور لغویت بکنیم باید همون شکل اول رو انتخاب میکردیم و دیگه نمیشد مثلا اون جایی که اثر مترتب بر نفس استصحاب است رو کنار بزنیم، چون برای دفع این معذور همونم کافی بود. پس باید یک دلیل دیگری غیر از لزوم دفع لغویت عرضه بشه برای اثبات این شکل از رکن چهارم به دلیل استصحاب، یعنی صحیحه ای که پشت استصحاب هست تمسک شده. از اونجایی که مطلب یکم دقیقه دوستان من باید خوب تأمل بکنند، ما در طی چند بند انشاءالله میخواییم بحث رو کاملا روشن و شفاف تبیین کنیم. یک، مفاد دلیل استصحاب نهی مولوی تحریمی از نقض یقین به شک. این از یه مفاد دلیل استصحاب عبارت است از نهی مولوی تحریمی از نقض یقین به شک. توضیح بدم، کی میگه نهی؟ چون لا تنقض میفرماد، لا تنقض چیه؟ نه، این که میگه مولویه یعنی ارشادی نیست، جنبه مولوی دارد، به عنوان یک تکلیف موظفید که نقض یقین به شک نکنید و اساسا در همه سیاق و مواد اوامر اصل مولویت، ارشادیت قرینه میخواد. این که میگیم تحریمی است یعنی تنزیهی یا کراهی نیست، و اصل هم در نواحی مولوی این است که ظهور در حرمت داره و تحریمی است. و این که میگیم از نقض یقین به شک به این جهت که متعلق لا تنقض یقین ابدا به شک، همینه دیگه، متعلق نهج شده نقض یقین به شک شده. خب پس بند اول تمام، مفاد دلیل استصحاب نهی مولوی تحریمی از نقض یقین به شک. بند دوم، مراد از این نقض، مراد از این نقض، نقض حقیقی نیست، بلکه نقض عملی است. نقض حقیقی نیست بلکه نقض عملی است. توضیح بدم. نقض حقیقی یقین به شک به این معناست که واقعا یقین از بین برود و شک جاش بنشینه. این اتفاق به طور تکوینی و قهری برای مکلف نسبت به حالت سابقه، یا به تعبیر دقیق تر نسبت به بقاء حالت سابقه رخ داده، چه بخواد چه نخواد. شما الان دیگه اون یقینی که به حیات زید داشتید تا دیروز امروز ندارید. به محض اینکه شک در حیات او حاصل میشه، دیگه من یقینم رو نسبت به این مستصحب در حالت بقا از دست میدم، یعنی نقض حقیقی نسبت به یقین صورت میگیره به واسطه شکی که پیدا میکنه. پس نکته اینه، پس نمیتونه مراد از متعلق نهی مولوی نقض حقیقی یقین به شک باشه، چون نقض حقیقی یقین به شک یک امر قهری تکوینی است و حقیقتا صورت پذیرفته و معقول نیست مولا از یک امر قهری واقع شده نهی کنه. به تعبیر دیگه خارج از اختیار من اصلا بخوام کاری کنم اون یقین من به حیات زید امروز هم باقی بماند. لذا میگی مراد از این نقض باید یک نقضی باشه که قابلیت داشته باشه متعلق نهی مولوی قرار بگیره. این قابلیت رو داشته باشد که بنشینه در جایگاه متعلق نهی. اینجاست که بحث نقض عملی مطرح میشه. بند سوم، نقض عملی یعنی چی؟ نقض عملی یقین به شک یعنی چی؟ نقض عملی یقین به شک یعنی شما برخلاف مقتضای یقین عمل کنید در وقتی که مبتلا به شک شدید. برخلاف مقتضای یقین عمل کنید جایی که مبتلا به شک شدید. و این نقض عملی جایی صدق میکنه، نقض عملی به معنای عمل برخلاف مقتضای یقین، جایی صادقه که یقین بر حسب طبیعت خود مقتضی عملی باشد. یقین بر حسب طبیعتش مقتضی عملی باشه، و الا اگر بخواد مقتضی عملی نباشد یقین شما، نقض عملی نسبت به اون بفرمایید بی‌معناست. یقین دارم به نجاست لباس جناب مثلا آبراهام در کشور کانادا. خب حالا شما نقض عملی این یقین تو بکن بینم، این یقین من به نجاست لباس او در فلان کشور هیچ اثر عملی برای من به دنبال ندارد، هیچ فایده ای برش مترتب نیست. تا شما مثلا بخواید اینجا نقض عملی بکنید یا نکنید، بعد نفس یقین اقتضاء عملی رو داشته باشه و شما برخلافش عمل کنید تا بشه نقض عملی. لذا مثلا اگه یقین داشتی به نجاست لباس خودت و بنا گذاشتی بر اینکه این لباس تطهیر شده پاک شده، اینجاست که تو یقینت رو عملا نقض کردی. تو یقین داشتی لباست نجس بود، چرا با این نماز خوندی؟ این نماز خوندن شما در لباسی که یقین به نجاستش داشتی میشه نقض عملی یقین. به چی؟ به شکی که بعدن پیدا کردم که آیا این لباس پاک شده یا پاک نشده. خب این هم نکته چندم. سوم، اما نکته چهارم، خوب دقت بکنید، یه مقدار میخوام بحث رو عمیق‌تر بکنم. اگر دوستان من یادشون باشه راجع به قطع در مبحث حجیت قطع حلقه ثانیه مرحوم آقای صدر سه تا خصوصیت برشمردند برای قطع. یکی از این خصوصیت ها که دومیش محسوب میشد محرکیت بود. محرکیت بود که برآمده ای از کاشفیت قطعه. قطع شما کاشفیت از واقع دارد بر پایه این کاشفیتی که تحریکی هم در شما متناسب با غرض شخصیتون ایجاد میکنه. متناسب با غرض شخصی. یادم هست در حلقه ثانیه اینجور یادم میاد مثال که میدادم، گفتم مثلا شما قطع داشته باشید به وجود مار در این اتاق و اینکه زیر اون مبلی که اون گوشه هست یک ماری کمین کرده. اگر شما مثل بنده آدم ترسویی باشید که هیچ علقه ای با اینجور جانورها ندارن که بسیار هم از اینها میترسن، بلافاصله از اینجا خارج میشید، میشه یک جور محرکیت بر اثر قطع به وجود مار متناسب با غرضی که در واقع نجات نفس از شر این مار، من از اتاق خارج میشه. اما اگر شما یک مارگیر باشید و اصلا حرفه شما از طریق مارگیری تأمین میشه، کار شما همینه، اینجاست که نه فقط از اتاق بیرون نمیرید که خیلی خوشحال به سمت مبلی میرید که زیرش ماره. این هم یک نوع محرکیته، این هم برآمده از همون قطع به وجود ماره، منتها غرض شخصی شما باعث شده است که تحرکی که در شما ایجاد میشه به نحو دیگری باشد، با تحرکی که برای من حاصل میشه فرق بکنه. پس یکی از خصوصیاتی که در بحث قطع برشمردیم چی بود؟ محرکیت بود. گفت اگه بخواید دقیق باشید این اقتضای عملی یقین که اینجا گفته میشه برمیگرده به همون محرکیت قطع. در واقع محرکیت قطع پشتوانه این اقتضای عملی یقینه. این که میگیم یقین عملا اقتضایی داشته باشه، به تعبیر دیگه این که میگیم یقین مقتضی عملی باشد، عبارتان اخرای اون تعبیری است که قبلا میگفتیم قطع محرک انسان. محرک انسان. بنابراین ما اینجا به اون خصوصیت محرکیت در حقیقت داریم اشاره میکنیم که بر اساس غرض شخصی هر انسانی متفاوت خواهد بود. اما این نکته رو باید خوب دقت بکنید که قطع همیشه محرک نیست. قطع همیشه محرک نیست. قطع وقتی محرک است که محرکتی قبلا گفتیم بر مبنای کاشفیت قطع دیگه، قطع وقتی محرک است که متعلق باشد به چیزی که غرض شخصی انسان بهش تعلق داشته باشه. غرض شخصی انسان. شما الان یقین داشته باشید که جوب فلان کوچه در قم گرفته، کوچه‌ای که هیچ ربطی به شما نداره، این در شما چه تحریکی ایجاد میکنه؟ یقین داشته باشید که زیدی در فلان کشور مرد، بکری در بهمان کشور به دنیا آمد. این قطعها هیچ محرکیتی در شما ایجاد نمی کن. باید متعلق قطع با غرض شخصی شما مرتبط باشه. رفقا، این که بخواد قطع در حوزه شریعت، در حوزه دین محرک مکلف باشه، محرک مکلف باشه، منوط به این است که متعلق آن با دین مکلف ارتباط داشته باشه، با تشرعی که مکلف متشرع دارد ارتباط بگیره. و ارتباط یک متعلق چه با شریعت، با دین مکلف، منوط به این است که یا این متعلق قابلیت تنجز داشته باشه یا قابلیت تعذر، یا اثر تنجیزی داشته باشه یا اثر تعذیری. به بیان دیگر وقتی متعلق این قطع میتونه در حوزه مسائل شرعی مکلف رو تحریک کنه که یا قطع مکلف به این شیء باعث تنجز تکلیفی بر عهده مکلف بشه و او رو تحریک کنه به سمت امتثال تکلیف، یا اینکه تعلق قطع به این شیء باعث تعذر مکلف در قبال تکلیفی باشه و برای او مخالفت عملی رو مجاز کنه، مخالفت عملی رو با اون تکلیفی که متعلق قطعه، که خب باید به شکل عدمی متعلق قطع باشه تا جنبه تعذیری بخواد بیاد، قطعه به عدم تکلیف باید داشته باشید، مجاز بشه. خب این شد بند چندم. بند چهارم، بند پنجم. خب قدم به قدم بریم جلو. قسمت‌های سطح خیلی مبهم گفته و کوتاه، ما مجبوریم که این مقدار تفصیل بدیم تا انشاءالله ابهامی در مسئله باقی نمانه. ببینید، اگر اون چهار تا مقدمه‌ای که من بیان کردم رو بخوام خیلی خلاصه بگم تا برسم به این مقدمه پنجم که مطلب تو همین مقدمه پنجم تمام میشه، بعد اینجور عرض بکنم که گفتیم مفاد دلیل استصحاب نهی مولوی تحریمی از نقض یقین به شک، این یک. مراد از این نقض یقین به شک هم نقض عملی است، این دو. مراد از نقض عملی یقین به شک هم عبارت است از این که برخلاف مقتضای یقین مکلف عمل کنه، این هم سه. مراد از اقتضای عملی یقین هم عبارت است از همون محرکیتی که یقین و قطع بر پایه کاشفیت از متعلق خود دارد، بر پایه کاشفیت از متعلق خود دارد. و وقتی اقتضای عملی میتونه قطع داشته باشه نسبت به مکلف، که کاشف از متعلقی باشد که به غرض شخصی مکلف مرتبط باشه. چون بحث ما مشخصا در باب تحریک مکلف در حوزه شریعت، باید این متعلق قطع قابلیت تنجیزی و تعذیری را فراهم آورد، چیزی باشد که قطع بتواند در قبال اون یا نقش منجز رو، اینجور بگم، چیزی باشد که بتواند در فرض تعلق قطع به آن یا تکلیفی رو بر دوش مکلف بنهد یا تکلیفی رو از دوش مکلف بردارد، چه خاصیت تنجیزی یا تعزیر. آخرین بندی که بخوایم بگیم اینه، آخرین بند اینه که متعلق یقین در واقع همون مستصحب در استصحاب، متعلق یقین همون مستصحب در استصحاب. اینکه شارع مقدس میگوید یقینت را نقض نکن به شک، یعنی اون مقتضای عملی یقینت را در وقت شک کنار نگذار. و این منوط به این است که متعلق یقین ما که حالا همون مستصحبه قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. حالا بخواییم مهندسی معکوس کنیم، خوب دقت بکنیم. ببینید، گفتم متعلق یقین همون مستصحب. اصلا مستصحب چیه؟ مستصحب یقینی الحدوث مشکوک البقاء. پس مستصحب همونیست که بهش یقین داشتی و حالا درش شک داری. در واقع مستصحب ناظر به زمان سابق، متعلق یقین ناظر به زمان لاحق، متعلق شک. پس میگیم متعلق یقین همون مستصحب. حالا خوب دقت بکنید، شارع مقدس به جای اینکه بگه استصحاب کن، میگه نقض عملی یقین نکن، نقض عملی یقین نکن. خوب دقت بکنید، خواهیم به شکل معکوس بریم بالا. مستصحب ما باید مرتبط با حوزه شریعت باشه، باید مرتبط با حوزه شریعت باشه، به این معنا که قابلیت تنجیز و تعذیر در موردش وجود داشته باشه، قابلیت تنجیز و تعذیر در موردش وجود داشته باشه، تا بتواند یقینی که بهش تعلق یافته محرک در حوزه شریعت باشه، محرک در حوزه شریعت باشه. میشه بند 4 درست شد؟ محرکیتی همون نقض عملی یقین بشک. این برگشتیم به بند قبلی. وقت این نقض عملی یقین بشک متعلق چیه؟ متعلق نهی مکلفه، مورد تعلق نهی مکلف واقع شد، مکلف ازش نهی شده است. بر همین اساس ادعا می شود که مستصحب حتما باید قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. روشن شد؟ بذ دو مرتبه بگم. اگر مستصحب قابلیت تنجیز و تعذیر نداشته باشه، یعنی اثر تنجیزی و تعذیری برش مترتب نباشه، دیگه یقینی که شما به این مستصحب دارید نسبت به حالت سابق اقتضای عملی نداره. وقتی اقتضای عملی نداشت، در موردش نقض عملی صدق نمی‌کنه. وقتی نقض عملی صدق نکرد، نهی متوجه شما نیست. قبلا گفتیم نهی وقتی متوجه مکلفه که متعلقش قابل انطباق بر فعل مکلف باشه. و همیشه اینم دنده معکوس رضیه. خب بخونیم، خیلی زحمت کشیدیم. خب بخونیم. از ثانیتو ان الاستصحاب یتقوم، استصحاب قوام بگیره به چی؟ استصحاب قوام بگیره به آها، این که باشد مستصحب قابل تنجیز و تعذیر. مستصحب قابل تنجیز و تعذیر باشه. من چند صورت ذکر کردم برای این قضیه جلسه قبل؟ 6 صورت. شما هر 6 تا رو اینجا بیارید. این که مستصحب موضوع یک حکم شرعی باشه، این که عرض بکنم خدمتتون که ببخشید، این که مستصحب اثر شرعی باشه، این که مستصحب عدم اثر شرعی باشه، این که مستصحب موضوع اثر شرعی باشه، این که مستصحب عدم موضوع اثر شرعی باشه، این که مستصحب امر دخیل در متعلق حکم شرعی باشه، و این که مستصحب عدم امر دخیل در متعلق حکم شرعی باشه. 6 صورت رو ما بیان کردیم در وقت خودش. حالا دوستان دیگه خودشون لطف بکنند و این صور رو اینجا هم پیاده کنند. بهتر بود میگفت مستصحب قابل تنجز و تعذر باشه، چون تنجیز و تعذیر خاصیت استصحاب نه مستصحب. مستصحب باید منجز یا معذر باشه. مستصحب باید قابلیت تنجز و تعذر داشته باشه، و اون چیزی که منجز و معذر است استصحابه. حالا ولا یکفی، کافی نیست. چی کافی نیست؟ لا یکفی مجرد و ثبوت الاثر على نفس تعبد الاستصحابی. فرق قبلی با این همینه. میگه لا یکفی، لا یکفی در تحقق رکن چهارم دیگه، در تحقق رکن چهارم. ولا فرق فی قابلیت المستصحب للمنجزیت والمعذریه، فرق در قابلیت مستصحب برای منجز بودن و معذر بودن نیست بین این که باشد این قابلیت، ان تکون این قابلیت به این اعتبار که مستصحب حکم شرعی باشد یا عدم حکم شرعی. مستصحب حکم شرعی باشه یا عدم حکم شرعی. اگه مستصحب حکم شرعی باشه، اینجا جنبه تنجز میاد وسط دیگه. حکم شرعی اگر مستصحب باشه تنجیز نمی کنه. چی میشه؟ تنجز پیدا میکنه. یا اگر مستصحب عدم حکم شرعی باشد، در حقیقت اینجا تعذر محقق میشه. تو اینجا چند صورت رو بیان کرده؟ 2 تاش. حکم شرعی باشه و عدم حکم شرعی. حالا میخوایم 6 تا اینجا در بیاریم. او موضوعا لحکمن، یا این که مستصحب موضوع حکمی باشد، یا دخیل در متعلق حکمی باشد. یه خود بری جلوتر، اثباتن و نفیان، یعنی موضوع حکم باشه یا عدم موضوع حکم باشه، یا امر دخیل در متعلق حکم باشه یا عدم امر دخیل در متعلق حکم باشد. میشه چند صورت اینها؟ 4 تا. و اون 2 تا قبلی میشه 6 تا. کل استصحابات الجاریت لتنقیه شرط الواجب. کل استنباطات الجاریه مثال واسه اونجاییست که دخیل در متعلق حکم باشه. مثل استصحابایی که جاریست برای تنقیه و تحقیق شرط واجب. شرط واجب رو میخواد تحقیق کنه. مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت لباس، استصحاب طهارت از خبث، استصحاب طهارت از حدث، اینها همه دخیل در متعلق حکمند، چون حکم ما وجوبه، متعلق صلات، دخیل در صلات طهارت از حدث و خبث. مثلا قید واسه کل استصحابات الجاری است. اثباتن و نفیان برمیگرده به هر دو، هم به موضوع الحکمن هم به دخیلن فی متعلق الحکمه، به هر دو برمیگرده. در واقع تمیز علت تنازع موضوعا و دخیلنه. موضوع برای حکمی باشه به این معناست که با تحققش موضوع حکم محقق بشه. نفیان موضوع حکم باشه به این معناست که با تحققش حکم منتفی بشه. ببینید مثال هایی که ما قبلا زدیم این بود، استصحاب استطاعت بکنید باعث میشه که وجوب حج بر عهده شما منجز بماند، این از این. یا استصحاب عدم استطاعت بکنید که باعث میشه وجوب حج بر عهده شما منجز نباشه. اینجا مستصحب موضوع حکم اثباتن، جایی که استصحاب استطاعت میکنی این استطاعت موضوع اثباتی حکمه، به این معنا که مثبت حکم است. اینکه موضوع حکم باشه نفیان به این معناست که این مستصحب در حقیقت نافی حکمه. موضوع نفی حکم یعنی چیزی که با تحققش با اثباتش حکم منتفی میشه. استصحاب عدم استطاعت بکنید با اثبات عدم استطاعت وجوب حج نفی میشه، میشه موضوع نفی. پس موضوع نفی یعنی آنچه که با تحققش با اثباتش حکم منتفی میشه. دخیل در متعلق امر اثباتن یعنی چی؟ جایی که مستصحب دخیل اثباتی است، دخیل است اثباتن در متعلق حکم، به این معناست که اگر مستصحب ثابت بشه اون امر دخیل در متعلق حکم اثبات بشه. و اونجایی که دخیل است نفیان در متعلق حکم، به این معناست که اگر مستصحب ثابت بشه اون امر دخیل در متعلق حکم منتفی بشه. استصحاب بکنید طهارت لباس را، با این استصحاب طهارت لباس اون طهارتی که دخیل در صلاته، صلاتی که متعلق حکم یعنی وجوبه، محقق بشه. استصحاب بکنید عدم طهارت لباس را یا نجاست لباس را، این استصحاب باعث میشه که اون امر دخیل در صلات نفی بشه، نمیشه دخیل نفیان، طهارتی که دخیل نف بشه. و مدرک هذه الصيغه، مدرک این شکل از رکن چهارم، التی این صيغه ای که از یقوم الصيغه السابقه از اون شکل قبلی زیقتر است، استظهار و خبر مدرکه، استظهار و ذالک یعنی این صيغه من نفس دلیل الاستصحاب، استظهار از نفس دلیل استصحاب. چطور؟ خوب دقت بکنید. بند اول چطور استظهار شده این صیغه؟ لأن مفاده مفاد دلیل استصحاب النهی عن نقض الیقین بالشک، این یک گفتیم نهی مولوی تحریمی است. دو، و نقض هنا لیس هو نقض یا هو نقضه، به هر دو وجهش قابل خوندنه، الحقیقی نقض حقیقی نیست که واقعا یقینت از بین بره جا شک منشینه. چرا؟ چون این نقض حقیقی چه بخوای چه نخوای واقع اون لامحالته، اتفاق افتاده. شما بحثی که شک میکنی در حیات زید، دیگه یقین شما به حیات زید تعلق نداره. ولا معنا لنهی عن الواقع، معنایی برای نهی از نقض حقیقی که واقع شده وجود ندارد. ضمیر عنه برمیگرده به نقض حقیقی که حسب فرض اتفاق افتاد. نهی از موجود از اون حرفاست، از اون تعابیره. و انما هو نقض العملی، اونی که اینجا معیار و مراده اونی که اینجا متعلق نهی نقض عملی است. و فرض و نقض عملی للیقین، این هم میشه بند سومی که ما از خارج گفتیم. فرض نقض عملی یقین، که یقین تو عملا نقض بکنی، این فرض هو فرض و ان الیقین به حسب طبعه، یقین بر حسب طبیعتی که دارد، له اقتضاء عملی، یک اقتضاء عملی داره، لینقض عملا، تا نقض بشه این یقین عملا. فرض نقض عملی یقین این است، خوب دقت بکنید، فرض نقض عملی یقین این است که یقین یک اقتضاء عملی داره که چی بشه؟ نقض بشه. ان یقینا به حسب طبعه له اقتضاء، میشه خبر ان له اقتضاء عملی، تا صدق بکنه نقض عملی یقین، لیون قضا اون یقین عملا. بند چهارو، ولی اقتضاء العملی للیقینه، اقتضای عملی یقین، انما یکون میباشد به لحاظ کاشفیت یقین، به لحاظ کاشفیت یقین یه همچین اقتضایی میاد وسط. خب این ایشون کن توی نیم خط بیشتر توضیح نداده، من مفصل از خارج توضیح دادم، چون خیلی کوتاه گذاشته و گذشته. این که میگه اقتضای عملی یقین اینا لحاظ کاشفیت، این تعبیر مفصل توضیح میخواد. بند پنجم، و هازا یفتر است، و هازا یعنی این اقتضای عملی، هازا این اقتضای عملی فرض میشود در جایی که باشد یقین متعلق به ما هو صالحون لتنجیز و تنظیر، متعلق باشه به چیزی که ما میشه متعلق یقین یا مستصحب، صلاحیت داشته باشه برای تنجیز و تعذیر، لکی یکون الیقین و بهی زا زقتزا این عملیه، تا اینکه باشد، تا اینکه باشد یقین به اون ما هوه، بزنید به ما، تا باشد یقین به اون چیز بهی به ما برمیگرده، باشد زا خبر یکون زقتزا این عملیه، داره اقتضا عملی باشه. و اما فی غیر ذالک، اما در غیر این حالت، یعنی چی؟ یعنی در اونجایی که یقین متعلق به ما هو صالح للتنجیز و تعذیر نیست، در جایی که یقین متعلق به ما هو صالح للتنجیز و تعذیر نیست، فلا یتصور نقض العملی، تصور نمی شود نقض عملی تا بخواد شامل این نقض عملی بشه اطلاق دلیل استثناء. برای که مطلب روشن‌تر بشه، فی غیر ذالک یعنی اونجایی که خود متعلق یقین که همون مستصحب ماست قابلیت تنجیز و تعذیر ندارد، بلکه استثناء موضوع اثر شرعی است، به این اعتبار که جای قطع موضوعی رو میخواد بگیره. اینجا اصلا نقض عملی صدق نمی کنه تا اینجا بشه مشمول اطلاق دلیل استصحاب. ببینید جایی که شما استصحاب میکنید حیات زید را برای اینکه اون وجوب صدقه به درهم رو مترتب بکنید، اینجا اساسا نقض یقین به شک صدق نمی کنه، نقض یقین به شک صادق نیست. چرا؟ چون یقین شما به حیات زید اگه تعلق داشت هیچ اقتضاء عملی ندارد، چون حیات زید فی نفسها هیچ اثر عملی بهش تعلق ندارد، تا یقینی که کاشف از حیات زیده بر پای این کاشفیت اقتضاء عملی داشته باشه. روشن تا اینجا؟ نتیجه این است، نتیجه این است که شما اگر در فرضی که هیچ اثری بر حیات زید مترتب نیست دست از این یقین به حیاتتون بکشید، نقض عملی یقین به شک نکرده، اون اصلا یقین شما که عبارت باشه از یقین به حیات زید هیچ گونه اقتضاء عملی نداره. هیچ گونه اقتضاء عملی نداشت. بطلب روشن انشاءالله دیگه. لقائل ان یقول، را تو پرانتز اینو لحاظ کنید، لقائل ان یقول که اقتضاء عملی داشتن یقین لزوماً به معنای ترتب اثر بر متعلقش نیست، بلکه اگر خود واجد اثر باشه، خود موضوع اثر باشد، هم می شود در موردش اقتضاء عملی فرض بشه. منتها حالا ایشون ادعا میکنه که چون این نقض عملی بر پای کاشفیته، کاشفیته از چی؟ از متعلق، پس باید این متعلق ذل اثر باشه تا این یقینی که کاشف از متعلق است اقتضاء عملی بکنه، تا نقض یقین به شک مصداق پیدا کنه، بحث ما بشه مشمول اطلاق دلیل استصحاب. اینجا اما مجاز به نقض نباشه، اما جایی که اصلا نقض عملی صدق نمی کنه، پس مشمول اطلاق دلیل استصحاب نیست، مثل فرضی که اثر بر خود استصحاب مترتبه. جایی هم که متعلق نهی صدق نکنه، اطلاق نک شامل حالش نمیشه. مثلا اگه این حرفی که معلوم میخوام بزنم اصلا صدق کذب برش نمی کنه، اطلاق لا تکذب شامل حالش نمیشه. همیشه شمولیت اطلاق دلیل نهی متفرع بر صدق متعلق نهی. هر جا متعلق نهی صادق باشد اطلاق دلیل نهی شاملش میشه. اینجا هم همینه، تا اون نقض عملی صدق نکنه، دلیل نهی که پشتوانه استصحاب صادق نیست، اطلاق دلیل شامل حالش نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.